باران خوبی ها، شهر خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران، جلسه 25، 35 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در توصیف اهل تقوا کلام رو به اینجا رسوندن که فرمودن در اثر خوف از خدا و در اثر شوق به خدا، در اثر خوف از نتایج اعمال بد خودشون و در اثر شوق به نتایج خوبی که خدا برای اونها مقرر کرده، به یک حالتی میرسن. اون حالت با عظمت‌ترین حالتی است که در یک انسان ممکنه پدید بیاد و ما روزی 5 مرتبه امتحان میشیم که ببینیم آیا این حالت در وجودمون هست یا نه. از عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. خدا در جان اینها براشون با عظمت و غیر خدا در چشم اینها براشون حقیره. غیر خدا در چشم اهل تقوا حقیره و صغیر و کوچک، ولی خدا در جانشون با عظمته. یعنی غیر خدا رو اصلا در جانشون راه نمیدن که مقایسه بکنن با خدا، اونجا فقط جای خداست. غیر خدا چیزایی هستن که به چشم میان و البته اونها بسیار ناچیز هستن. رؤیت عظمت الهی بارها و بارها بنده در عرائض ناچیز خودم عرض کردم به دوستان، شاید برای خیلی از رفقای ما تکراری باشه. رؤیت عظمت الهی امریست واجبتر، مقدماتیتر، پرثمرتر و خیلی عمیقتر از چیزی که بر سر زبان ما جاریست به نام محبت به خداوند متعال، عشق به خدا. عشق به خدای بی عظمت عشق به خدا نیست، عشق به یه چیز دیگه است. عشق به خدای بی عظمت امکان نداره. عشق اگر بخواد در دل یه ذرهش پدید بیاد، بعد از کرور کرور احساس عظمت خدا در دل، احساس عظمت خدا در دل انسان رو پاک میکنه، آماده محبت خدا خواهد کرد. محبت به خدای با عظمت التهابی در قلب و انقلابی در روح ایجاد میکنه که مگو و مپرس. درک عظمت خدا هدفی است که برای نماز قرار داده شده. نماز با این همه ضرورت، با این همه تأکید، با این همه رازداری، با این همه رمزی که در خودش داره، اصلی ترین هدفش به حدی که هدف دیگه ای رو به این سادگی نمیشه کنارش قرار داد، درک عظمت خداست. همین جمله ای که میفرماید عظم الخالق فی انفسهم، خدا در جانش با اهمیت جلوه میکنه، با عظمت جلوه میکنه. فصغر ما دونه فی اعینهم. جالبه با اون کلمه فا امیرالمؤمنین در مقام سخن هستن، اراده کلام دارن، خیلی معانیشون رو باید دقت کرد. جدی دارن با یه آدم سطح بالا مثل آقای حمام صحبت میکنن که از زهاد سمانی از روزای اول سال گذشته بود. اینو گفتیم که مخاطب حمام یکی از زهاد سمانی است. 8 نفر بودن که در رأس زاهدای صدر اسلام بودن، 4 تاشون منحرف بودن، 4 تاشون در خط درست بودن. اون 4 تایی که در خط درست بودن، یکیشون سلمان فارسیه، یکیشون آقای حمامه. سطح کلام اینه، یعنی با یه آدم حسابی امیرالمومنین داره صحبت میکنه. اصرار آقای حمام برای این که از حضرت این مطالب رو دریافت بکنه، دوباره به ارزش کلام میافزاید. اصرار حضرت برای اینکه این مطالب رو نگه به این ارزش کلام و حساسیت کلام، دقت کلام، ارزشش که دیگه فی نفس هرچی امیال مومین بفرمان ارزش داره، به دقت و ظرافت کلام می افزاید. اثر کلام که آقای حمام رو کشت، به دقت ما باید در این کلام بیافزاید. می فرماید اعظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم، چون خدا در جانشون با عظمت شد، غیر خدا در جان این در چشم اینها حقیر شد. تو این قسمت دومش بذارید چند کلمه بیشتر با هم گفتگو کنیم که در جلسات قبل به این قسمت نرسیدیم. ما نه اینکه دنیا رو نباید ببینیم، نه اینکه دوست داشتنی های دنیا رو نباید دوست داشته باشیم، نه اینکه خوشمزدگی های دنیا رو نباید بچشیم، اصلا این حرفا نیست، نه اینکه دردهای دنیا نباید ما رو ناراحت بکنه. کی گفته این حرفا رو؟ مهم اینه که اینا پیش ما کوچیک باشن، اهمیت نداشته باشن در مقابل مهمی که ما باهاش مواجه هستیم. از اهمیت کافی اینا نباید برخوردار باشن. غیر مهم من، بله خب این اتفاق افتاده، خیلی هم برای من دردناکه، اما من یه موضوع مهمتری در جانم قرار داره. ما در ارتباط با دنیا، درست گفته میشه در مورد اهل تقوا که اینا اصلا به دنیا، اصلا دنیا رو نمیبینن، این در مقام مبالغه است برای اینکه نهایت رو به ما نشون بدن، نه اینکه نمیبینن، میبینن. پیامبر اکرم برای بچهش ابراهیم گریه میکرد، من بچه‌م از دنیا رفتم گریه میکنم، به اندازه من و شما که دلش برای بچه‌ش میسوخت بلکه بیشتر. منتها این در حالتی بود که صغارت داشت این تأثیر او برای فقدان فرزندش در دیدگان او، و چیز دیگری در جان او عظمت داشت و اون خداوند متعال بود. رابطه ما با غیر خدا باید غیر اهمیت دادن به غیر خدا باشه. اون وقت اینجوری که شد، دنیا ما رو خراب نمی کنه، ما رو حسود نمی کنه، بخیل نمی کنه، حرص و جوش ما رو نمیده، افسردگی به ما نمیده. هر وقت دیدی دنیا داره به ضرر میزنه، شادیهاش یا غمهاش بدون برات مهمتر از اونی که هست قرار گرفته، بدون برات مهمتر از اونی هست که قرار گرفته. یه کسی که داره میمیره دنیا براش چقدر اهمیت داره، یه کسی که داره جون میده، انصافی جواب به من بدید، انصافشو بگید. یه کسی که داره جون میده، حالا مثلا اتوی پیرهنش مثلا چه اهمیتی داره؟ اصلا براش اهمیت نداره. شما اتو کن پیرهنه تو، اندازه یه مرده برات اهمیت نداشته باشه اتوی پیرهنه. این چیزی که ما میخوان، حالا البته من خندم میگیره اینا رو دارم بر زبان خودم جاری میکنم که اصلا مناسبتی با این حرفا ندارم. آقا مدرک دانشگاهی، بله خب میریم مدرک رو میگیریم، حالا چقدر اهمیت باید برات داشته باشه؟ این مرده کلمیت و این عده القصال، یه مرده برات شم اهمیتی داره دیگه، حالا مدرک داشته باشه نداشته باشه. ما نه اینکه دنیا رو ترک بکنیم، دنیا نباید برامون مهم باشه. اینجا من به یه آفت باید اشاره بکنم، و اون آفت اینه که بعضی از آدمهای بی تربیت، تربیت ناشده، بی شخصیت، اینا جدا میکنم از هم دیگه که وقت کلمات بدی بر زبان جاری نکرده باشن، اینها آدمهایی هستن که یه چیزی براشون اهمیت نداشته باشه دیگه براش هیچ کاری هم نمیکنن. اما مؤمنان کسانی هستن که اهل دستورن، کارهایی که میکنن طبق دستور انجام میدن نه طبق اهمیت. پیامبر اکرم هزار تا کار میکرد، هزار تا دقت میکرد، نه اینکه به این چیزا براش مهمه، دستور رو به دستور بشتن باید انجام بده. دستور رو من دادم، من باید درس بخونم، نه اینکه برای درس بمیرم تا بخونم. رسم میکروفون رو میگیرن میگن که شما بفرمایید که چرا اومدید تو این رشته تحصیلی، چرا این شغل، میگه من از اول عاشقش بودم. همه هم میگن به به، آدم باید عاشق، بابا آدم باید عاشق خدا باشه، آدم باید عاقل باشه، عاشق هر چیزی که آدم عاشق شغل که نمیشه که، آدم که عاشق شغل نمیشه که، آدم که عاشق این چیزا نمیشه که، آدم به چیزی که آویزانه به خودشه که نمیشه که، آدم به اثر جای پای خودش رو عاشق نمیشه که، لااقل به خودت عاشق باش، به چیزی که کمتر از توی عاشق میشی؟ برگشته قدم برشه رفته، بعد جای پاهاشو برگشته میبوسه، جای پای خود بسه میبوسی، عکس یادگاری میندازه، میگه من اینم که مثلا جای پا حیوونا هم بر نمیگردن جای پای خودشونو ببوسن. اینایی که ما از دنیا بهش اسیریم و دل بستیم، اینا کمتر از مان، حداقل خودتو دوست داشته باش. چرا به چیزی که کمتر از تو عشق میورزی؟ آدم که این چیزا عشق نمیورزه که. خب عاشق چیزی شو که لایقشه، خودت لایقشی، از خودت بهترم که خداست، هر موقع پیدا کردی و اولیاء خدا عاشق او بشو. این چیزا برات مهم نباشه، اما برو دنبالش اجرا کن. آقا تو رو تعریف بکنن مگه بده؟ تو دنیا هم آدم رو تعریف میکنن و تحویل میگیرن، هم آدم رو تحقیر میکنن. این همیشه از تو زندگی همتون بوده، نوبت به نوبت یکی بعد از دیگری میاد، یکی تحویلت میگیره، یکی تحویلت نمیگیره، یکی بهت قهر میکنه، یکی بهت آشتی میکنه. عکس العمل مناسب هم در ارتباط با هر کدوم نشون میدی، فهم و شعورش هم داری که اینجا چرا اینجوری شد، اینجا چرا اینجوری شد، درسای لازمش هم میگیری. اما برات مهم نباشه، مهم یه چیز دیگه باشه. و وقتی که میای در خونه خدا سر سجاده نماز، تخلیه میشی از غیر مهمات، به یه امر مهمی که تو دلت هست میپردازی. از اوم الخالق فی انفسهم فسقر مدونه فی اعینهم. سقارت داشته باشه بهش هم بپرداز، هیچ اشکالی هم نداره. هرچی کم اهمیت بود که اینجوری نیست که نباید بهش بپردازی. بعد میفرماید اینا وارد مرحله بعدی میشن، فهم والجنتو کمن قد رآها. راز بسیاری از کوتاهی های ما، دسترسی نداشتن ما به برخی از معانی معنوی رو اینجا ببینید. فهم والجنتو کمن قد رآها فهم فیها منعقمون و هم و نار کمن قد رآها فهم فیها معذبون. می‌فرماید وقتی که خدا پیششون عظمت پیدا کرد، تخیلشون به چه سمتی میره؟ با چی صفا میکنن؟ با چی حال میکنن؟ با بهشت. دیگه همش هوای بهشت تو سرشونه. فهم والجنتو کمن قد رآها. دیگه عشق بهشت دیگه اینا رو هوایی میکنه. بذارید این ترسیم رو من کامل کنم. ببخشید من این مقدار به کودکان و نوجوانان مراجعه میکنم، چون اونها خیال پردازترن و ما اصلا قدرت خیال کم کم پا به سن که میگذاریم از همون گرفته میشه. حالا انشالله که از شما جوانها گرفته نشده باشه، چون ما خیال رو لازم داریم تا آخر عمرمون. فهم والجنتو کمن قدر آها فهم فیها منعمون. احساس میکنن تو بهشت متنعمند، دارن بهره میبرن از بهشت، انگار دارن بهشت رو میبینن. چرا یعنی رفت تو بهشت؟ چون وقتی تو خدا پیشت عظمت پیدا کرد، هیچ چاره ای نداری جز این که بهش بچسبی، تو بغلش قرار بگیری. خدایی که میتونی با فاصله ازش زندگی کنی، هنوز پیشت عظمت پیدا نکرده، هنوز نه خوفش به دلت نشسته نه شوقش به دلت نشسته. خدا اگه عظمت پیدا کرد، یه متر اونورتر هم نمیتونی بشینی، فقط وقتی آرامی که بغلش چسبیده باشی. و تو بهشت جاییه که فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در یه جایی میشینی پیش، ببینید این عبارت قرآن رو ببینید، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. عشق رو ببین، حال کردن یک انسان رو ببین. اینا تعابیر خداست، نه دست نوشته های عارفانه ی آدم با ذوق. فرمود بهشت میدونی کجاست؟ اونجاییست که میشینی بغل ملیک مقتدر. خدا چرا میگی ملیک مقتدر؟ بگو خوشگل قشنگ، بگو مهربون. چرا میگی ملیک؟ ملیک یعنی پادشاه. مقتدر از اقتدارست که صحبت میکنی، من یاد عظمت تو میفتم. خدا هم میفرما که بیچاره تو با اون چیزی که زیاد حال میکنی، یه خوشگل زیبا نیست، یه مهربان دلنواز نیست، یه ملیک مقتدره. تو هنوز تا حالا تجربه نکردی تو خودتو ارتباط با یه ملیک مقتدر پیدا بکنی، چقدر بیشتر با آدم میچسب آدم بغل این بشینه. تو اینو باش حال میکنی، منم دارم اصلیه رو میگم. بهشت کجاست؟ جاییست که فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. آقای حمام چرا مرد؟ چون اقتدار اون خدا رو در تقوای اهل تقوا دید و جان داد، اقتدار او رو در آینه مواظبت‌ها و احتیاط‌های این انسان با تقوا دید و جان داد، پادشاهی او را در آینه بندگی این دید و جان داد. ذلیل دیدن که جون دادن نداره، جون دادن داره. اسیر عبیر دیدن که جون دادن نداره، تا آدم حالش به هم میخوره روشو بر میگردونه. ولی این که اسیر و عبیر و ذلیل خداست، مطیع و اسیر خداست، این در ذلت خودش داره چی نشون میده؟ ملیک نشون میده. اون دیگه کیه که علی رنگش میپره مقابل او؟ اون میگه کیه که فاطمه زهرا رنگ از چهرش میپره، در حالی که ما میدونیم فاطمه زهرا نه گناه کرده نه به هیچی تعلق داره، هیچی نمیخواد. ما میدونیم علی کسیه که خدا تو جهنمش هم ببره اونجا بیخیالی تهی میکنه، خودش فرمود تو دعاها اونجا اعلم تو اهلها انی احبک. علی که واهمه از هیچی نداره اینجوری، اون یکیه. خدا علی رو برای ما ساخته، عبدالله رو نمونه از عبودیت خدا رو برای ما ساخته تا ربوبیت رو در چهره او ببینیم. تو فیلم ولایت عشق بود، نه توی سریال امام حسن مجتبی، یه صحنه‌ای بود من خوشم نیومد ولی الان میخوام ازش استفاده خوب بکنم. هر کی میومد پیش امام حسن مجتبی، امام حسن رو نشون نمیدادن، ولی متوازانه میومد، خم میشد. کارگردان میخواست بگه امام حسن بزرگه، کوچیکی اینو نشون میداد. میگفت من آخه امام حسن رو که نمیتونم نشون بدم، این کوچیک کردن اینو نشون بدم تو بفهمی آقا خیلی بزرگه. البته من این صحنه خوشم نیومد به دلایل دیگری، منتها همون اتفاقه. بهشت کجاست؟ چون عظم الخالق فی انفسهم حواس بهشت میکنه. چرا؟ چون بهشت فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یه ملیک مقتدر بگه بغلت میگیرم آدم میمیره. عشق مال اونجاست، حال مال اونجاست، صفا مال اونجاست، ابتهاج و سرور و وجد و شوق و همه چی مال اونجاست. حواس بهش میکنه. حالا مرحله بعدی چی میشه؟ فهم والجنتو کمن قدر آها فهم فیها منعمون و هم و نار کمن قدر آها فهم فیها معذبون. رفقا راز این که خوبا از جهنم خیلی میترسن رو ببینید، نه برای این که جهنمیند و میترسن، چوب بلند میکنی گربه دزده فرار میکنه، درسته؟ پلیس اون هروینیه میبینه، قاچاقچیه میبینه میترسه، از جهنم علی چرا میترسه؟ علی یه نازنین، اون چرا میترسه؟ ببینید اول فرمود فهم ول جنتو کمن قدر آها، اینا بهشت رو انگار دارن میچشن. خب خودت بگو کسی بهشت رو بچشه دیگه جهنم میتونه تحمل بکنه؟ تصور جهنم میکشدش، از جهنم خیلی ناراحت میشه. حالا خدا بیاد هیچ بگه علی جانم من تو رو جهنم نمیبرم، میگه باشه ولی خیلی جای بدیه، وحی میترسه. چرا؟ چون شیرینی بهشت رو چشیده. دوستان من کیا میخوان از جهنم خوشگل بترسن؟ یکم به بهشت خدا حال کنید، دلتون تنگ میشه برای بهش، وقت ببینید یه دفعه چجوری یخ میزنید تو آتیش جهنم از سرمای جهنم، چه دردت میاد، دردناک بودن عذاب جهنم. یه مثال بی ارتباط با بحثمون بزنم، حالا مثالای با ارتباطمون که ما روزه میشه، ولی خب مثال بی ارتباطمون هم این دفعه روزه شده. این نفر میگفتش که شنیدم شما شب عاشورا تو منبر میگفتید که اصحاب امام حسین همه غسل کردن، لباساشونو به دستور امام حسین شستن. گفتم بله. گفت مگه سه روز آب رو نبسته بودن؟ گفتم بله. ولی اصحاب امام حسین آب گیر می آوردن. گفت ها پس سه روز تشنگی نبوده؟ گفتم نه. ولی گفت پس چرا تشنگی مهمه؟ گفتم آخه اونایی که معرفت دارن به امام حسین، همین که آب به رو امام حسین بسته بشه دردشون میاد دیگه، براشون مهم نیست امام حسین خودش آب گیر آورده باشه یا نه، همین میمیرن، این دردش میاد. میگه بی‌احترامی کردن به حسین. حالا مثال بحث بعدست عرض میکنم که کسی که بهش رو درش متنعم باشه، تصور جهنم براش درد تولید میکنه. رنگش عوض میشه، میترسه، میبرزه، چون بهشتیه، چون اصلا گروه خونیش با جهنم جور در نمیاد. بچه‌ای که لذت بابا مامان داشتن و چشیده، نداشتن بابا و مامان براش خیلی وحشت انگیزناکه، و الا اونی که مدام بابا مامان بالا سرش نیستن، خداحافظی بابا مامان بابا که 24 ساعت بالا سرش نیستن براش کاری نداره. اونی که مدام تو بهشته، ببین با جهنم چی میشه. و هم و نار کمن قدر آها فهم فیها مغذبون. اینا در ارتباط با جهنم انگار دارن جهنم رو میبینن و توش عذاب میششن. توفیق میخواد دیدن جهنم، هر کسی نمیتونه جهنم رو ببینه. توفیق میخواد حس دردناک بودن جهنم. و خدا هم که میدونی خدای مهربونه. بعضی میگن خدا مهربونه، چرا از جهنم حرف میزنی؟ واقعا چقدر خوبه آدم پیچیده باشه، یه مقدار بسیط نباشه، سطحی نباشه. اتفاقا چون خدا مهربونه، من میخوام زیاد از جهنم درد احساس بکنم. میدونی چرا؟ چون خدا مهربونه. تو تا درد احساس میکنی، خدا میگه عزیزم بیای برتر. دوباره درد احساس میکنی، می بیای برتر. هی تو درد احساس میکنی، میگه بیای برتر. هی فاصلت زیاد میکنه. رفقا از گناه احساس درد بکنید، ببینید خدا چجوری معجزه هست. اصلا دستاشو میبینی چاق یا لاغر، استخونیه یا کشیده است، چجوریه. ناخونهای خدا رو میبینی چقدره. وقتی خدا بفرماد ید الله، من ناخونم میتونم نسبت بدم دیگه، نه اون دست واقعیه نه ناخون، ناخون واقعی شما که میگیری. از گناه احساس درد کن، بگو بوی جهنم از گناه میاد، خدا با دستاش قشنگ میکشه تو رو این ورتم، یه بین ورد بهش خدا، چون خدا مهربونه، نمیذاره بندش درد بکشه. اینجور دردهایی که ما نباید بکشیم، دردهای فقر و بیماری و اینجور دردها، بله مال دنیاست، اینا که دیگه سهمیه نیست که آدم بکشه، که یه ذرهش هم خدا برای بندش راضی نیست. من درد میکشم چون این گناه بوی دور شدن از تو میده، بوی جهنم از این گناه به مشام میرسه. ببینید آخر جهنم فراق خداست تو دعای کمیل، فکیف اصبر علا فراقک. آخر جهنم فراق خداست. وقت فراد بشم، شما گناهو میبینی حس نمی کنی این گناه تو رو جدا میکنه از خدا. این جدایی رو کسی که حس نکنه از گناه، تو حس بکن. بل اگه اون چسبیدن به خدا رو لذت برده باشی، دردت بیاد از جدا شدن، دردناک بشه وجودت از تصور اینکه یه گناهی تو رو جدا بکنه، خدا تو از گناه جدا میکنه، میگه زجر نکش، بیم برتر، بیم بر. مثال بزنم، یک کسی رو خدا از همه بدیها جدا کرده، مثال بزنم، میشناسید ایشون رو؟ اینقدر عزیزه پیش خدا که حد و حساب نداره. مثال بزنم رو نزنم؟ میخواد دعا کنم تمام کنم درسته؟ بزنم مثال؟ یک کمی بفرمایید بزنم اینا تا بزنم. آقا امام زمان علیه السلام اون نازنینیه که خدا اصلا خوشش نمیاد، او با آدم بدا، با جای بد، با تو میدون افعال بد بیاد کشیده کنارش، اصلا و ابدا تیکه پاره کنی خودتو. من میخوام برم پیش آقا، مگه خدا به این سادگی اجازه میده؟ تا خوبه 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 خوب و چند تا نقطه که میتونی تا بی نهایت ادامه پیدا کنه نباشی، خدا اجازه میفهمد من مهدیم رو بهش عمر دادم، این عمر طولانی اینقدر زجرها به دل او انداخته، دیگه زجر تحمل آدم بدا رو نمیخوام به دلش بندازم، راحت دامن میکشه و میره. شما هم یه دیوانه ای میگفتش که گفت نمیرم پیش امام زمان، به هم گفتن تو شاید بتونی بری جز به عبدال، عبدال آدم هایی که حضرت میبره پیش خودش. گفت نه من جسارت نمی کنم، آقا را اذیت نمی کنم، من آقا هم بیاد سراغم میگم آقا جون تو حیفی، تو خیلی خوب تر از اینه که با ما بپری، کوتا نه یا تو موضع خودت باش، منم راضیم. وقتی نکنیم مثل من میگفتا، میمرد و میگفت، میمرد و میگفت. من اصلا آدم مثل اون نیدیدم 24 ساعته برای امام حسین گریه کنه، راحت، اصلا راحت. ولی خب دیوانه بود دیگه، دیوانه که آدم تکلیف نداره. فهم و جنت و کمن قدر آها، بهشت رو دارن میچشن، بلکه بهشت رو چشید از جهنم بدش میاد، هر کی تقرب رو چشید از دوری از خدا بدش میاد. لذا خدا اول چیکار میکنه؟ اول ما میبره سر سجاده نماز، میگه بیا بهشت رو بچش، بیا با من بودن رو بچش. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یکم بیا تو بهشت ذکر من، تو بهشت آغوش من، بعد بیا تو نماز تا جهنم دور شدن از خدا رو بچشی. و خود این نماز ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر یعنی تقرب به خدا، تنفر از دوری از خدا برای انسان پدید میاره، یعنی احساس بهشت تنفر از جهنم پدید میاره، خوف از جهنم پدید میاره. میخوای کنیم نمازمون بهشتمون باشه، خدا به زور آدم اون بره تو بهشت. حضرت آدم هم باشه همین کارو کرد، اول بردش تو بهشت، گناه کرد انداخت بیرون. میدونید حالا در تعابیر روایات انقدر رقم بالاست، من جرئت نمی کنم بگم، صدها سال حضرت آدم گریه کرد، زجه زد، خدا هم عمر میداد، چی کار بکنه؟ خب خدا هم باید بشینه تحمل کنه. تو اینو بردی بهشت، حالا اینجا انداخته بیچارش کردی. خب من چی کار کنم دیگه، همینه دیگه. من خدایا تو میپسندی من یه ذره از عشقای حضرت آدم رو نریزم؟ بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند، که از نیستان چون مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن نالیدن. لذا اول میگه به تو بهشت، اول چهار تا دستور میده، اولین دستور هم یه دونه است، یه دونه دستور میده، میگه به تو بهشت نماز من یکمی در ما. البته الحمدلله انسان های بسیار مقاومی هستیم، مثل یه بچه ای که میگیرنش سلمونی بکنن، اینقدر دست و پا میزنه که نمیذاره موهاشو سلمونی درست قیچی کنه. ما سر نماز من تجربه چند ساله خود، من در اصل به خودم میگم تجربه حدود 20 ساله خداوند متعال رو به شما عرض بکنم. 20 ساله نذاشتم کارشو بکنه، مزه بهشتش از نماز من بچشینه. میخواد پدر منو در بیاره، میخواد بعد از نماز بشینم مثل حضرت آدم که بهشت خارج شد براش گریه کنم. درسشو خوندم، 20 ساله دارم مقاومت میکنم، نه من نمیذارم منو غرق بهش بکنی. فهم و جنتو کمن قدر آها فهم فیها منعمون، نه من نمیخوام. اول خوشگلی خدا، تقرب به او، و اول یعنی خوشگل بودن تقرب به خدا رو تجربه کنیم. مقدمه این کلام اینه که عظمت خدا رو در دل خودمون تجربه کنیم. هیچی مثل عظمت احساس ضرورت در انسان ایجاد نمی کنه که من میخوام پیشش باشم. حب مقام خیلی آدم رو بیچاره میکنه. حب مقام برای اینکه ریشش هم برمیگرده به اینجا دیگه، من عرض نکنم کلام تا همینجا تمام. ولی وقتایی مثلا رفتی بشه مقام معظم رهبری، بشه حضرت امام مثلا میرفتی یه جایی، آدم تو فضاش قرار بگیری، رفتی این دوست داری اونجا بشینی، اونجایی که آقا هست بشینی، مقام دیگه، قدرته. اینو ازش الهام بگیر برای اون حس پنهان وجودت. صاحب مقام اصلی خداست و بخوای پیشش بشینی، اون حس انشاءالله در انسان زیاد بشه. برای اینکه این حس الان یه مقدار در شما زیاد بشه، من یک دعای آزاردهنده، یعنی یه گوشه های این دعای کمی ذهن آدم و روح آدم رو اذیت میکنه، اما ایبی نداره، ما که همینجوری شما رو اذیت میکنیم این دعا هم اضافهش میکنیم. باهایی که اینجا نشستیم طبیعتاً همه تون میدونید که میزان تقربمون به خدا با یکدیگر یکسان نیست، درسته؟ آیا قبول دارید؟ یکی نزدیکتره یکی دورتره دیگه. خدای ما دلمون میسوزه تو هر جمعی باشیم جز به دورترین آدم ها به تو باشیم. در هر جمعی بودیم ما رو جز به نزدیکترین آدم ها به خودت قرار بده. تو 1 میلیارد آدم هم بودیم و جز به نزدیکترین آدم ها به خودت ما رو قرار بده. انشالله روزیتون بشه برید حج، دارید طواف میکنی، خدا بین اون همه جمعیت چشمش دنبال تو باشه. این فاصله خیلی بده. اون وقت اینی که من دعا کردم الان خدا به روزت میاره، صبر کن، اهمیت نده. صحرای محشر این احساس و شفاف توت میندازه، میلیارد ها آدم رو قرار میده، به نوبت الاقرب و فالاقرب، هر کی به خودش نزدیکتره به خودش نزدیکتر میکنه. و اونجا میفهم یه بچه طلبه بود یه روز به من میگفتش که سعی کن جز اونهایی باشه که همه جلوترن، پیش خدا نزدیکترن، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر نزدیکترن. اونجا این حس رو شفاف دریافت میکنی، ولی اونجا دیگه دیره برای اینکه بری جلوتر، میخوای بری گرا نمیدن. اینجا یه کاری کن نزدیکتر از همه بشی. خدای ما رو همیشه جز به نزدیکترین آدم ها به خودت قرار بده. امیرالمومنین حسرت پیامبر رو میخورد، میگفت من کجا، پیامبر خدا کجا؟ خدای حسرت رسیدن به خودت رو در دلهای ما قرار مده، حسرت تقرب به خودت رو در دلهای ما قرار مده. یعنی خدای آرزوی رسیدن به خودت رو محقق بگردان. خدای قبل از مردنمون آرزوی رسیدن به قاب قوسین و ادنا رو برای ما محقق بگردان. وجود ما رو به قلب مقدس آقای امام زمان علیه السلام نزدیکتر بگردان. ما رو جزو نزدیکترین اصحاب حضرت قرار بده. فرج و آقای میره برش تعجیل بفرما. صلوات را بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.